تون رو به خدا میسپارم، التماس دعا.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی، طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنماگ ستاد دیه کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها،
شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنم هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار، يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب،
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد، النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير،
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض،
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم، الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم،
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل،
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل،
متعال الرحيم
المقدم الأكرم
يا
ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ
بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم
روایت عشق
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار جای خالی تو
به نام خدا و سلام. باز هم روایت عشق و یه عاشقانه دیگه از زندگی شهدا. باز هم روایت عشق و عاشقانه هایی که از زبان همسران و مادران شهدا میشنه.
کنون که نور ایزدی گرفته کوه و دره را به اشتیاق آفتاب شکافتیم ذره را شکافتیم ذره را.
چند هفته یه که مهمون خانم کرمی همسر دانشمند شهید مسعود علی محمدی هستیم و حرفها و خاطره‌های جالبی رو از زبان ایشون شنیدیم. برای شروع برنامه امروز از خانم کرمی خواستیم در مورد تربیت بچه‌هاشون و اینکه چه مقدار برای دکتر اهمیت داشت با ما صحبت بکنن.
خب ایشون خیلی مقید بود. خیلی مقید بود. یادمه حالا دختر من به خاطر رشتش و اینات وسایلی که زیاد داشت مانتو تنش میکرد میرفت دانشگاه. ایشون خیلی مقید بود، میگفت مانتوی الهامو باید خودم انتخاب بکنم و بدونم که من یه وقت خدای نکرده تنگ نباشه کوتاه نباشه. خیلی مواظب بچه ها بودن، رفت آمد بچه ها رو خیلی کنترل میکردن، خیلی دقیق بود. من اون چند وقت داشتم یه مقدار وسایل خودم رو جمع جور میکردم، یک کاغذی رو پیدا کردم که اتفاقا نشونه الهام که حالا ازدواج کرده دخترم، اومد اون شب خونه ما، به دامادم هم نشون دادم. اتفاقا پدرش با خط خودش کلاسای الهام همه رو یادداشت کرده بود، ساعتهای بیکاریش و ساعتهایی که حالا کلاس داشت و ساعتی که باید برسه خونه رو همه رو دقیق نوشته بود که من مطلع باشم که یه وقت اگه بچه دیر کرد و اینا. میگم من به بچه اعتماد دارم، ولی خب خدای نکرده اومدی اتفاقی افتاد. باید بالاخره آدم روی بچه ها نظر ویژه داشته باشه چون جوون هستن و میگم خیلی رابطش با جوون ها خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
همت گرفت کار جوانان این دیار، شوری دوید در دل رگ ها به جوی با، بر قله های عزت و ایمان و فر و عهد خواهیم رفت، خواهیم رفت با مدد و
از خانم کرمی خواستیم از اخلاق و رفتار شهید نسبت به خانواده و اطرافیان برامون بگن.
خب ایشون خیلی خوش اخلاق بود، خیلی خیلی خوش اخلاق. من یادمه ایشون خب خیلی علاقه به بستنی داشت، تقریبا حتی زمستونا نمیشد بدون بستنی بیاد خونه. در بلا فاصله تا میومد، اکثرا خب برای ساعت 3 و 4 میومد، محال این که پاشم از جام مو نداشتم، یا مثلا الهام توی اتاقش بود مشغول درس خوندن بود، این میرفت میگفتش که به در اتاق دخترم میزد میگفتش که خب سلام حالت چطوره بابا خسته نباشی، شروع کرد شوخی کردن. با بچه ها واقعا تو خونه خیلی دوست بود، خیلی دوست بود، تا آخر با این پسر من کشتی میگرفت. بعضی وقتا من میگفتم دیگه سنت رفته بالا، این کارو نکن، یهو کمرت میگیره، مشکلی واسط پیش میاد. میگفت نه بالاخره لازمه. چون آدم بسیار خوشمشرب و خوش اخلاقی بود و در ضمن کلام خیلی گرم و خوبی هم داشتن، واقعا وقتی توی یه مجلس شروع به صحبت میکرد همه گوش بودن دیگه و دوست داشتن که به صحبتهای ایشون گوش کنن. خیلی روان و سلیس هم صحبت میکردن، یعنی از اونجایی که یک معلم بسیار خوبی بود خیلی خوب میتونستن مسائل رو به صورت خیلی ساده بیان بکنن، برای همین مسائل اجتماعی رو خیلی قشنگ توضیح میدادن و چون خیلی خوب و قشنگ توضیح میدادن برای همین اکثران هم خوب گوش میدادن دیگه. و خوب چون یه فردی بود که خیلی دقیق بود، تقریبا همه رو حرف ایشون حساب باز میکردن و اعتماد میکردن، برای همین دانشجوهاش هم نسبت بهش به همین ترتیب بودن. باور کنیم وقتی که اون روز مسعود شهید شد و بچه هاش اومدن خونه ما، همه میگفتن ما پدر از دست دادیم. من یادمه اون روز مادر یکی از بچه ها اومد پیش من، به من گفتش که همینجور که گریه میکرد به من گفت اگه آقای دکتر هیچ کاری نکرده باشه برای کاری که برای دختر من کرده، من فکر کنم فقط برای همین به بهش بره، شما خیالتون حاج خانم راحت باشه. گفتم مگه چیکار کرده مسعود برای دختر شما؟ گفت حقیقتش دختر من نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت، نه حجاب داشت. و از اون موقع که با آقای دکتر آشنا شد، ایشون هم نماز میخونه، هم روزه شو میگیره و هم حجابش کامل شده. و این مادر میگفت من واقعا ممنون دکتر هستم و همیشه براش دعا میکنم. و بارها و بارها مادر اون بچه رو من سر مزار مسعود دیدم که میان، هم اون خانم دانشجو و هم مادرشون میان و برای مسعود دائم فاتحه میخونن و یاد اون هستن.
هر نفسم با یادت طی شد یک گلستان، شبنم غم ژاله دارم در فراقت، یک نیستان ناله دارم در فراقت، یک نیستان ناله دارم.
و اما یه خاطره شیرین که هنوز به یادتون مونده.
فرزند اولم به دنیا اومده بود، خب مسعود شیراز بود و من تهران، و ما تابستون بود اومدیم تهران، چون که خب فرزند اول بود و خونه و مکانی که ما توش زندگی میکردیم اصلا شرایط یه زندگی درستی رو نداشت. مادرم و مادر همسرم به ما پیشنهاد کردن که برای زایمانم تهران بمونم.
بله.
خب من تهران بودم، ایشون شیراز بود. ایشون بعد از تولد بچه تقریبا 3-4 روز بعدش اومدن تهران، به خاطر کلاسایی که داشتن نمیتونستن بلافاصله بیان. یادمه قبلش با هم صحبت کرده بودیم، به ایشون گفتم که وقتی اومدی تهران بدون گل نمیایا. بعد به من گفتش که حالا بدون گل بیام چه اتفاق؟ گفتم نمیذارم بچه رو ببینی. یادم اون روز که از شیراز اومد، ساکش اومد گذاشت. خب اون موقع خونه ما حالت دوبلکس بود، ما طبقه بالا بودیم، خانواده شوهرم طبقه پایین، صداها قشنگ میرسید. من یادم مسعود زنگ زد، متوجه شدم که مسعود اومده. ساکش گذاشت، مادرش گفت کجا برمیگردی با عجله میری بیا تو؟ گفتش که نه بخوام برم گل بخرم برای منصوره. گفت ما خریدیم نمیخوا. گفت نه منصوره گفته راد نمیدم. بلا فاصله دوید و رفته بود یه گلدون گل بزرگ خرید و آورد و بهش گفتم که من شوخی کردم باهات. گفت نه دیگه بهت قول داده بودم که باید گل بگیرم. یه بار سر ایمان، یه بار سر الهام واسه من گل گرفت. سالیان سال از این جریان گذشته بود، شاید دو سه سال قبل از شهادتش بود، یه روز من توی آشپزخونه بودم، در آشپزخونه رو بسته بودم، حالا به خاطر بوی غذا و اینا که نپیچه، مسعود از در اومده بود و با یه دسته گل خریده بود، گل رز. بعد به بچه ها گفته بود مامانتون کجاست، گفته بودن که تو آشپزخونه، منم در رو بسته بودم. بعد اومد در زد که کجایی اینا، بهش گفتم یه دقیقه صبر کن، صبر کن تا دود بوی غذا و اینا میخواستم بیرون نیاد. یه من از آشپزخونه که اومدم بیرون دیدم دستاش پشتش قرار داشت، یه دسته گل آورد جلو منو، منم اصلا حاج و واج موندم. گفتم که خیلی کار عجیبی بود آخه، یعنی تو طول عمرش اون بار سومش بود که گل میخرید. بعد با تعجب گفتم که این گل از کجا آوردی؟ کسی بهت داده؟ گفت یه بارم که من کاری قشنگ کردم تو میزنی تو سخن. گفتم من باورم نمیشه این کار تو باشه. بعدا خودش برام تعریف کرد که با دوستم توی ماشین، حالا به خاطر جلسه ای که میرفتن، یکی از دوستان سر یه چهارراه گل فروش میاد، گل میفروشه، ایشون برای خانومش گل میخره، به مسعود میگه که تو برای خانومت گل نمیخری؟ میگه نه اون از این عادت ها نداره. اون میگه که اگه تو نخری من پولشو میدم، یالا بخر. بالاخره بعضی وقتا خوبه که آدم این کارو بکنه، که اون روز این گلو آورد و من یادم تا این خیلی هم خوش شده و من نگرش می گفتم این یه چیز واقعا عجیبیه و باید نگرش داشت.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
و حالا یه خاطره تلخ که شاید گفتنش و یا حتی شنیدنش سخت باشه.
قبل از شهادتش آخرین سفری که به اردن رفت برای سزامی، یادمه اون روز مسعود خیلی مضطرب بود، ساکشو بسته بود، آماده لباسشم پوشیده و منتظر ماشین بود، زنگ زده بود این فرودگاه امام تا ماشین بیاد. بهش گفتم که چقدر خودتو لوس میکنی، همه میرن سفر خارج، هم کیفشونو میکنن، تفریشونو میکنن و اخم و تخم هم نمیکنن، ولی تو هم میری هم اخمشم میکنی به من، مارم که نمیبری. بعد یهو در من گفت نه به خدا منصوره، این دفعه من نگرانم. گفتم نگران چی هستی؟ گفت من میترسم این دفعه. گفتم از چی میترسه؟ گفتم یعنی فکر میکنی بلای سرت بیان؟ گفت کاش بلا سرم بیارن، اون برام مهم نیست، شهادت که طوری نیستش که، من از روبایش میترسم، وقت معلوم نیستش که من چقدر بتونم دوام بیارم زیر سوالای اونا و چقدر چیا رو بگم و چیا رو نگم، من از این موضوع وحشت دارم. که بهش گفتم خب نمیخواد بری؟ گفت نه مجبورم، باید، تعهد کردم باید این سفر رو برم. من یادمه وقتی که ایشون رفت اصلا من واقعا آشوب بودم، حالم خیلی بد بود، خیلی حالم بد بود. موبایلش هم با خودش نبرد، یادمه موبایلش با موبایل دخترم عوض کرد، گفتش صلاح نیست این موبایل با خودم ببرم چون خیلی شماره تلفن توشه. و یادمه از اون ساعتی که ما فکر میکردیم حالا ایشون رسیده به هتل، ما یک سر زنگ میزدیم، زنگ میزدیم به گوشی که حالا بالا دخترم بود، دیدیم جواب نمیده. بعد از 24 ساعت منشی یکی از این استادا به ما زنگ زد، گفتش که نمیدونیم چه اتفاقی اونجا افتاده، گوشی ها اینا قطع شده، و شماره هتل رو به من دادن، گفتن که میتونین با این شماره تماس بگیرین این ساعت. حالا به چه شکلی بود که خودشون نمیتونستن تماس بگیرن. من یادم بلا فاصله رفتم شماره رو گرفتم و مسعود خودش گوشی رو برداشت. دیگه اونجا بود که خیالم راحت شد، بهش گفتم که مشکلی که نیست. گفت نه. گفتم که اون صحبت هایی که قبلش کردی؟ گفت نه الحمدلله اونجور که فکر می کردم نبود، ولی خب می گفتن ظاهرا اونجا هم یه مقدار شناسایی شده.
توی این قسمت میخواییم از فعالیت‌های دیگه دکتر بیشتر بدونیم. فعالیت‌هایی که به قول همسرشون همه جای ردپایی از خودشون به جا میذاشتن.
شاید بتونم بگم از اول انقلاب، شما اگه دقت بکنید که حالا ایشون تو سنی رسیدن که میتونستن کاری انجام بدن، همه جای ردپایی از خودشون باقی گذاشتن. من یادمه ایشون حالا توی ستاد انقلاب فرهنگی بودن، توی تغییر کتب درسی علوم دبستان، چهارم دبستان، یه دوری فکر کنم دهه 60 بود، کتابای اون زمانو اگر علومش الان مثلا پیدا بکنیم اسم مسعودم به اون کتابا هست. کتاب فیزیک اول یا دوم دبیرستان بود که ایشون باز در تغییرش نقش داشتن با گروهی از اساتید دانشگاه ها. این کتابو تغییر دادن که باز اسم مسعودم روی اون کتابا بود. یادمه برای بچه های اولمپیاد فیزیک می رفتن تدریس می کردن. یه دوره یه چند سالی این کارو می کردن که بچه هایی که در آخرین نوبت انتخاب می شدن، یا اون یه 6-7 نفری بودن که از اونا امتحان گرفته می شد و حالا فرستاده می شدن خارج از کشور. یادمه ایشون یه چند سالی در اون کار بودن. از طرف وزارت علوم تو هیئت ممیزه دانشگاه زنجان چند سال شاغل بودن، تو تغییر کتب درسی دانشگاهی کار میکردن. یک کتابو فکر میکنم کوانتومه با دکتر مشفق، اسم کتاب حالا اشتباه نگم الان حضور ذهن ندارم، با آقای دکتر مشفق با هم دیگه ترجمه کردن و الان اون کتاب به چاپ 8 رسیده. و جزء هیئت ممیزه دانشگاه تهران بودن. از طرف وزارت علوم نماینده قسمت علمی سزامی بودن، به همراه دکتر شهریاری با هم دیگه جزء نمایندگان ایران بودن که 2 شرکت کردن در کنفرانس های اونجا. و خیلی از جلسات یادمه خیلی از دانشگاه ها وقتی که میخواستن که دکتراشونو دفاعی دکترا داشتن، مسعودو به عنوان داور دعوت میکردن، به عنوان استاد مدعو میرفتن و جزو کسایی بودن که حالا باید اونجا شرکت میکردن و نظرشون رو میدادن. و سال آخرم جزو داورای جشنواره خوارزمی بودن. جوایز و حالا چیزهایی هم که گرفته بود، سال 86 یادمه توی جشنواره خوارزمی برنده جایزه شدن. خب ایشون 55 مقاله ISA چاپ کرده بودن، مقالاتی که اصلاً ربطی به کار هسته‌ای نداشت. و حالا خودشون میگفتن که اگر من میتونستم اونها رو تبدیل به مقاله بکنم، گفت خیلی 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 بیشتر از اینهایی که الان هست در میومد. و گفت متاسفانه ما هیچ وقت نمیتونیم اینها رو تبدیل به مقاله بکنیم و هیچ جا اثری هم از ما باقی نمیمونه.
رامتان بلند و استوار، نامتان عزیز و ماندگار. گامتان بلند و استوار، نامتان عزیز و ماندگار. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر باد ها رها.
نگاه خانم کرمی از قبل از شهادت دکتر با بعد از شهادت دکتر چه فرقی کرده؟
خب حقیقتش من تا زمانی که با ایشون زندگی می کردم خیلی اتکا به ایشون داشتم، تقریبا خودم هیچی نبودم، من خودمو توی مسعود خلاصه می کردم. ولی بعد از شهادت مسعود فهمیدم که دیگه باید خودم دستم بزنم به کمرم و یه یا علی بگم و رو پای خودم بیستم. خب اصولا سختی ها خیلی با آدم کمک میکنه برای پیشرفت فکری آدم. خب منم فکر میکنم خداوند این کمک رو به من کرد. همیشه شکر خدا رو به جا میارم از اینکه یه همچین همسری رو در کنار من قرار داد و از اینکه حالا بعد از شهادت اون تونستم خودم رو جمع جور بکنم، تا حدی البته تونستم کارهای خودم رو انجام بدم، یه ذره مستقل بشم. الحمدلله توی این مدت تونستم بچه هم ازدواج کردم، کمکشون کردم، حالا در حد خودم، در حد توانایی خودم، تا جایی که تونستم با شرایطی که داشتم فکر میکنم به بهترین نحو بوده. ازدواج بچه هم براشون پیش اومده،